نکته بعد در این بحث و در این درس عبارت از اینه که ممکنه به ذهن شما عزیزانم بیاد چه آثاری داره بحث مشترک معنوی در تفسیر قرآن. نظریه اشتراک معنوی در تفسیر قرآن آثار بسیار مهمی رو به همراه داره که در اینجا در خور حوصله شما عزیزان به دو اثر بسیار برجسته و مهم رو متذکر میشیم. اثر اول و نخست عبارت از اینه که در تفسیر بسیاری از کلمات آیات قرآن تفسیرهای مختلف متفاوتی از سوی اهل بیت، صحابه و تابعان بیان شده. مثلا واژه صلا چند تا معنا داره، واژه صمد چند تا معنا داره، واژه سما چند تا معنا داره، خب واژه سعید چند تا معنا داره. خب اینا درباره یک کلمه تفسیرهای مختلفی آمده و یکی از روش‌های حل تعارض میان این روایات تفسیری تمسک به اشتراک معنوی هست و معرفی هر یک از وجوه تفسیری و نظرات تفسیری روایات و مفسرین و صحابه در صورتی که البته قابل جمع و قابل دفاع و صحیح باشه اون جمع، به عنوان مصداقی از معنای عام کلمه هست یا مصداقی از معنای عام آیه شریفه هست. ما با اشتراک معنوی میاییم نظرات مختلف اهل بیت رو، روایات مختلفی که از اهل بیت رسیده، نظرات مختلف صحابه و تابعین و حتی لغویین و مفسرین رو در یک کلمه یا در یک آیه شریفه میاییم تحت عنوان یک معنای عام و جامع جمع میکنیم و هر کدوم از این انظار مختلف رو به عنوان یکی از مصادیق معنای عام اون کلمه یا عام اون معنای آیه شریفه بیان و ذکر میکنیم. اثر دوم بحث مشترک معنوی در تفسیر قرآن اینه که مشترک معنوی ابزار و مستمسکی است برای اون دست از مفسرانی که منکر اشتراک لفظی، منکر مجاز در قرآن، منکر وجود کلمات ازداد در قرآن و منکر کلمات چند معنایی در قرآن هستند که با توسل و تمسک به این نظریه، نظریه مشترک معنوی، اساساً مشترک لفظی و مجاز و کلمات ازداد در قرآن همه رو اساساً منکر میشن و همه رو میارن تحت مجموعه زیر مجموعه مشترک معنوی. به عنوان نمونه کتاب التعقیف فی کلمات القرآن مال آقای مرحوم مصطفوی که از معاصرین هم هستن، کتاب خوبی هم هست، ایشون با مستمسک قرار دادن مشترک معنوی و استخراج معنای جامع برای هر یک از کلمات و واژگان قرآن منکر وجود مجاز و اشتراک لفظی و ازداد در قرآن کریم شده.